سلام و وقت بخیر، صدای ما رو از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من سعید هابیل با برنامه باخبر امروز شنبه 24 فروردین ماه 13 ماه میلادی آوریل در نیم ساعت آینده با خبرهایی از ایران و جهان با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. جزئیات تازه از حادثه در مرکز غنی‌سازی نطنز. عامل انفجار بمب بود و از راه دور کنترل شد. اعتراف مقام‌های جمهوری اسلامی به ضعف دستگاه‌های امنیتی. رئیس کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید طراحی عملیات قشنگ بود. بعد از قرارداد 25 ساله جمهوری اسلامی با چین، وزیر خارجه روسیه برای امضای قرارداد همکاری درازمدت به تهران آمد. لاوروف میگوید مبانی تعامل دو کشور در این سند مهم قید شده. افزایش فشارهای امنیتی و سانسور در رسانه‌ها برای جلوگیری از اطلاع رسانی وضعیت بحرانی کرونا در ایران. خانه پرستار میگوید اگر ریگی به کفش مسئولان نبود، آمار واکسیناسیون شفاف اعلام می‌شد. شبکه 13 اسرائیل در گزارشی تازه عامل انفجار در مرکز اتمی نطنز را یک بمب جاسازی شده عنوان کرد که پیشتر نزدیک خط اصلی برق تأسیسات این مرکز کار گذاشته شده بود. در این گزارش آمده زمان وقوع انفجار 1000 نفر در محل حضور داشتند، اما پس از حادثه به دلیل احتمال وجود بمب‌های دیگر مجتمع بلافاصله تخلیه شده است. همزمان نیویورک تایمز نوشته وسیله انفجاری پس از انتقال به تأسیسات غنی‌سازی نطنز از راه دور منفجر شده است. شبکه یکان اسرائیل هم به نقل از یک منبع اطلاعاتی گزارش داد سانتریفیوژهای پیشرفته در انفجار تأسیسات غنی‌سازی نطنز آسیب دیدند. علی ربیعی سخنگوی دولت با اشاره به نقش اسرائیل در حمله به تأسیسات اتمی نطنز گفت جمهوری اسلامی در خاک کشور متجاوز انتقام خواهد گرفت. جواد ظریف هم گفت اگر مشخص شود اسرائیل پشت حمله به نطنز بوده، ایران انتقام خواهد گرفت.
اگر مسئول این کار شناخته بشه، الان دارن ادعا میکنن که اسرائیل مسئوله. ما خودمون تحقیقاتمون رو انجام دادیم. اگر تحقیقاتمون رو انجام دادیم و اسرائیل مسئول بود، اون وقت اسرائیل پاسخش رو خواهد گرفت و اون وقت خواهد دید که چه حماقتی انجام داده. مطمئن باشید که دست ایران پس از این اقدام هم در مذاکره هم در آینده هسته‌ای قوی‌تر خواهد شد.
دو روز پس از انفجار در تأسیسات هسته‌ای نطنز، مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز جزئیات آن را منتشر نکردند، اما انتقادها از سوی مسئولان به ضعف امنیتی در سیستم‌های حفاظتی اطلاعاتی افزایش یافته است. حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس، دو حمله اخیر به تأسیسات هسته‌ای را نشان از بیکفایتی دستگاه‌های امنیتی دانسته. فلاحت پیشه گفته مسئولان با افتخار خبر را اعلام می‌کنند بدون آنکه اقدامی انجام دهند. اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی هم نهادهای امنیتی را مقصر انفجار در مرکز غنی‌سازی نطنز دانست. او خواستار مؤاخذه نهادهایی شد که مسئول حفظ امنیت سایت‌های هسته‌ای‌اند.
اصلی ترین مسئله کشور این است که هیچ دستگاهی حاضر نیست در مقابل مسئولیتی که بر عهده‌اش هست پاسخگوی مسئولیتش در یک مرجع دیگر، یک مرجع بالاتری باشه. دستگاه اقتصادی است، دستگاه برنامه‌ریزی است، دستگاه سیاسی است، دستگاه امنیتی است. مگه ما کم اتفاق برای کشورمون میفته؟ مگه کم سوالی برای این کشور پیش میاد؟ گاهی اوقات هزینه‌های حیثیتیش، هزینه‌های اقتصادیش، هزینه‌های امنیتیش برای یک کشور میتونه فاجعه بار باشه. کدوم دستگاه تا الان پاسخ داده شده که بزرگترین دشمن این کشور اگر یک کاری تو این کشور میکنه، دستگاهی که مسئول بوده که شناسایی کنه، جلوگیری بکنه که نگذاره دشمن کشور در یک کشور یه اقدامی انجام بده، مورد مؤاخذه و بازپاس قرار گرفته؟ کجاش به اطلاع مردم رسونده شده؟
فریدون عباسی رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفته انفجار به گونه‌ای برنامه ریزی شده که علاوه بر سیستم توزیع برق، کابل‌های خروجی از باتری‌ها آسیب ببینند و این موضوع نهایتاً باعث شده فعالیت سانتریفیوژها متوقف شود. او که پیشتر رئیس سازمان انرژی اتمی بود، در یک گفتگوی تلویزیونی طراحی این عملیات را قشنگ توصیف کرد.
طراحی دشمن خیلی قشنگ بوده. از این بابت من علمی برخورد میکنم به موضوع، میگم خب فکر کردن، متخصصاشون به کار گرفتن و جوری انفجار انجام شده که هم اون سیستم توزیع برق آسیب ببینه، هم کابلی که از قسمت باتری ها میاد. چون ماشین سنتریفیوژ نباید برقش قطع بشه. این خیلی و تا حالا هم تقریبا حتی فوردو هم که سال 91 این کارو کردن برق رو از 4 کیلومتری قم یا 30 کیلومتری فوردو قطع کردن. دکل‌های برق رو با مواد منفجره کابل‌ها رو قطع کردن و نفوذی‌ها در داخل از قسمت‌هایی که دوربین نبوده اون بخش باتری‌ها رو منفجر کردن.
از رضا تقی‌زاده تحلیلگر روابط بین‌الملل پرسیدیم همزمانی این انفجار با گفتگوها در وین باعث شده تا بخشی از گروه‌های سیاسی در جمهوری اسلامی خواهان پایان گفتگوها باشند. آیا این حادثه شکاف سیاسی در جمهوری اسلامی را عمیق‌تر کرده و خروج از گفتگوها چه عواقبی می‌تواند داشته باشد؟
نشانه‌های این جدایی و نفاق رو در درون هیئت حاکمه جمهوری اسلامی میبینید، در لفافه صحبت میکنن ولی نشان میده که چقدر با هم اختلاف نظر دارن. وقتی که ظریف در حالی که همه دنیا میدونن و فریاد میزنن و قبول کردن که این کار اسرائیل بوده، میگه اگر اسرائیل رو ما شناسایی بکنیم چنین و چنان خواهیم کرد، انتقام خواهیم گرفت. یا آقای جهانگیری خیلی خوب میدونه که مدیریت سازمان انرژی اتمی بر فراز نتنز و بقیه مجموعه غنی‌سازی اورانیوم قرار داره و البته حفاظت این کار به عهده سپاه پاسدارانه. وقتی که حدود 20 سال پیش با یک کرم سایبری نتنز رو هدف قرار دادن، این در حقیقت سپاه پاسداران نبود که باید ظرفیت‌های دفاعی ایجاد میکرد، دولت بود و غفلت کرد. و حالا اگرچه این حمله سایبری نبوده و نوع حمله روشن هست، پیداست که مدیریت حفاظت اطلاعات و اقدامات سپاه قادر نشده از اینها دفاع بکنه، برای اینکه این دیگه حمله سایبری نبوده. در حقیقت اختلافات در داخل کشور زیادتر شده. کسانی که مخالف گفتگوهای وین هستند این اختلافات رو میخوان در فاصله کوتاهی که دور دوم مذاکرات قرار است شروع بشه شدت بهش بدن و انتظار میره که اقداماتی که جمهوری اسلامی در طول یک دو روز آینده انجام اون رو اعلام خواهد کرد یا اعلام خواهد شد که اون آغاز کردن، من جمله غنی‌سازی با غلظت احتمالاً بالاتر از 20%، جلسه وین رو در صورت تشکیل متشنج میکنه. همین حالا جمهوری اسلامی از مذاکرات جامع اقتصادی با اروپا پاپس کشیده که این یک موفقیت برای مخالفین مذاکرات وین هست. جمهوری اسلامی تا به حال همیشه از موفقیت‌های اتمی یاد می‌کرده و هیچ وقت از نقطه ضعف‌های موشکی اتمی یاد نکرده، در حالی که بزرگترین نقطه ضعف کارهایی که در زمینه موشکی و اتمی جمهوری اسلامی انجام میده آسیب‌پذیری اونهاست.
در ادامه و با توجه به اینکه فریدون عباسی در مورد حمله به تأسیسات اتمی نتنز گفته روی طراحی آن فکر کردند و از عبارت قشنگ در رابطه با آن استفاده کرده، نظر هوشنگ حسنیاری تحلیلگر مسائل نظامی رو درباره طراحی این حمله جویا شدیم.
ببینید، اگر که به حرفهای آقای عباسی و جهانگیری و دیگران توجه بکنیم، همه نشان دهنده این امر هستند که جمهوری اسلامی بسیار بسیار بیکفایته. کارهای بزرگی انجام میده، یعنی به دست به کارهای بزرگی میزنه، نظیر همین به بحث هسته‌ای، ولی در نهایت توانایی نگهداری این تأسیسات رو نداره. شما ببینید وقتی در ظرف کمتر از یک سال دو حمله اینچنینی صورت بگیره، خب این به قول جهانگیری فاجعه است. فاجعه‌ای که نه تنها دیگران، سپاه، خود دولت، رهبر و دیگران در مورد اون هرگز توضیحی نداده و نخواهند داد، ملت ایران رو در یک سکوت خبری بسیار رنجدهنده قرار میدن و نشانه این هست که این افراد به کلی بی‌کفایت هستن، نادان هستن و توانایی این رو ندارن که از این تأسیسات نگهداری بکنن. تأسیساتی که هزینه‌های بسیار سنگینی رو بر ملت ایران تحمیل کرده و میکنه و همچنان به این کار ادامه میدن. مطمئن باشین که در این مورد هم خبری درز پیدا نخواهد کرد، چیز تازه از جمهوری اسلامی بیرون نخواهد اومد. اگر اطلاعاتی هست از اسرائیل و از آمریکا خواهد بود. بنابراین گفته های آقای عباسی ضمن این که اظهار داشته از نظر تخصصی با مسئله صحبت میکنه، ولی به هیچ روز نشانگر یک تحول تازه‌ای در برخورد مسئولین جمهوری اسلامی به مسائل امنیتی این چنین حادی نیستن. ببینید میتونه 10 ماه دیگه یا کمتر از 10 ماه دیگه حادثه نظیر این پیش بیاد، به خاطر اینکه این تشکیلات بسیار عریض و طویل، گروه ها و سازمان های بسیار مختلفی در امور امنیتی در جمهوری اسلامی مشغول به کار هستند که اینها همدیگه رو خونسا میکنن، هماهنگی وجود نداره. در نتیجه آقای عباسی میاد میگه که در 30-40 کیلومتری چون این اقدامی 10 ماه پیش صورت گرفته، امروز خب حرف از این است که در داخل تأسیسات بمب گذاری شده.
توضیحات هوشنگ حسنگیاری تحلیلگر مسائل نظامی رو میشنیدید. وزیر خارجه روسیه که برای امضای قرارداد همکاری درازمدت به تهران سفر کرده، با تاکید بر اهمیت سند جدید همکاری گفت مبانی تعامل مسکو و تهران در این سند قید شده است. سرگئی لاوروف میگوید دلیل تصمیم طرفین برای تدوین یک سند جدید تحولات گسترده در عرصه جهانی و تهدیدها و چالش‌های جدید است. وزیر خارجه ایران هم در این دیدار با اشاره به تحریم‌های اخیر اتحادیه اروپا علیه مقام‌های جمهوری اسلامی که در سرکوب آبان 98 نقش داشتند، از احتمال اقدام متقابل خبر داد. نکات اصلی گفتگوهای وزیر خارجه ایران و وزیر خارجه روسیه رو از همکارم مصدق پارسا از مسکو بشنویم.
در کنار امضای این سند و یک سند دیگر در زمینه همکاری‌های فرهنگی میان ایران و روسیه، یکی از مسائل اساسی و مهمی که خب دو طرف همیشه در موردش بحث می‌کنند و در این سفر هم استثنا نبود، مسئله برجام و بازگشت ایالات متحده به برجام هست. هر دو کشور خب تاکیدشان این بود که دیدگاه نزدیک و شبیه به هم دارند در مورد مسئله برجام. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که تنها شرط برای احیای برجام این است که آمریکا به تعهدات خودش و به اجرای قطعنامه شورای امنیت باز بگرده، و گفت که در صورتی که آمریکا این کار را نکنه، گرفتار اقدامات خطرناکی میشه که ممکن است عواقب ناگواری داشته باشه. وزیر خارجه روسیه گفت که هیچ جایگزینی کشورش برای برجام نمیبینه و ما از مذاکرات وین به شدت حمایت میکنه. هر تلاشی برای شکست و برهم زدن مذاکرات وین را هم محکوم میدانه. همچنان وزیر امور خارجه روسیه در این سفر و در جریان نشست خبریش با آقای ظریف از تصمیم اخیر اتحادیه اروپا انتقاد کرد، مبنی بر وضع تحریم‌های حقوق بشری بر شماری از مقامات جمهوری اسلامی، و گفت که از این موضوع تعجب کرده و اونم در شرایطی که مذاکرات در وین برای احیای دوباره برجام در حال برگزاری است، بسیار اقدام عجیبی است که از سوی کشورهای اروپایی انجام شده.
توضیحات همکارم مصدق پارسا از مسکو رو میشنیدید. از مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار پرسیدیم با توجه به واکنش‌ها به قرارداد 25 سالگی ایران و چین و با توجه به حضور وزیر خارجه روسیه در تهران برای امضای همکاری و اینکه گفته در قرارداد جدید موضوعات مهمی اضافه خواهد شد، چه مواردی مد نظر طرفین است؟
یکی از این توافق‌های مهمی که راجع به صحبت میشه، توافقنامه فرهنگی ایران و روسیه هست. میدونید که این حدود 2 سال تنش ایجاد کرده بود در روابط تهران و مسکو. سفیر روسیه در ایران لوان جاگاریان حداقل 2 بار با خبرگزاری فارس و تسنیم در ایران مصاحبه کرد، ویدیوش هم منتشر کردن و اونجا گفتش که ما به ایران اجازه دادیم که در مسکو و در روسیه تبلیغ فرهنگ شیعی بکنه، زبان فارسی دارید یاد میدید، منتها ما طبق اصل متقابل، اقدام متقابل درخواست داریم ما هم در ایران کار فرهنگی بکنیم، زبان آموزش بدیم، فرهنگ روسیه رو معرفی کنیم، منتها شما نمیگذارید. و داشت کم کم به تنش کشیده میشد. این مهم هست. ایران چرخش کرده ظاهرا در این سفر، پذیرفته بالاخره ایران امضا بکنه، به این خاطر که اساسا با سیاست خارجی ایران در تضاد. ایران رویکردش همیشه تو این زمینه حق به جانب، یک طرفه و در واقع خیلی خودخواهانه بوده. یعنی خودش میاد به زبان انگلیسی، عربی، ابری تلویزیون را میندازه، اما اگه انگلیس، آمریکا، نمیدونم امارات، اسرائیل بخوان تلویزیون را بندازن به زبان فارسی، زمین آسمون رو به هم میدوزه. خودش در انگلستان الان یک مجموعه عظیم تبلیغ فرهنگ شیعی داره، مجموعه چه دولتی چه اونجایی که مال مراجع هست. منتها این مؤسسه فرهنگی بریتانیا که از 1942 توی باب الحک بود رو به بهانه بی بی سی تعطیل کرد. در واقع این تغییر نشون میده که ایران میخواد به روسیه، جمهوری اسلامی ایران میخواد و نیاز داره به روسیه امتیاز بده. هر چیز به نظر من واسه آقای خامنه‌ای خیلی راحت تر چاه نفت بده تا اینکه اجازه بده یه خارجی در ایران مثلا یه زبان خارجی یاد بده. بنابراین همین نشون میده که روسیه هم احتمالاً به زودی خواهد توانست امتیازات بزرگتری از این چیزی که الان در سفر آقای لاورو مطرح است از ایران بگیره. ببینید روسیه اساساً ساختارش هم با ساختار ایران تفاوت داره، هم با ساختار حتی چین. روسیه خیلی منفعت طلبتر و منفعت محورتر از چین هست. در این حال به نسبت چین چون قدرت بزرگتری هست، فرهنگ قدرت‌های بزرگ هم داره. چینی‌ها باز یه جوری ایدئولوژی خودشون رو دارن، روسیه حتی اون ایدئولوژی رو هم نداره. همین ظرف چند هفته اخیر حزب الله لبنان با اینکه در لیست گروه‌های تروریستی آمریکاست، در لیست بخش نظامیش در لیست گروه‌های ترور اتحادیه اروپا یا در برخی از کشورهای اروپایی هستش، اعضای ارشدش سفر کردن به مسکو، دیدار کردن با مقامات بسیار ارشد روسیه. در همون حالی که حزب الله لبنان به عنوان بازوی ایران رفت روسیه، همون لحظه خبر می‌رسید که روسیه پشت پرده داره به ایران فشار میاره که از لبه مرز اسرائیل دور بشه، به مناطقی از سوریه که دستش هست تحویل روس‌ها بده. ببین روسیه دنبال منافع خودش هست. در ماجرای هسته‌ای هم روسیه دو تا خط قرمز داره. خط قرمز اول این هستش که تحت هیچ شرایطی اجازه نمیده ایران اتمی بشه. محال هست روسیه با ایران اتمی، ایرانه که بمب اتمی داشته باشه، کنار بیاد. واسه همینم هم تو این زمینه همیشه با آمریکا همراه بوده. ترامپ یه ذره بازی رو به هم زد. خط قرمز دومش این هستش که از تنش بین ایران و آمریکا دفاع میکنه.
توضیحات مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن آلمان رو میشنیدید. سه روز پس از آن که حسن روحانی گفت مقامات بهداشت و درمان با مصاحبه‌های مکرر بهانه به دست ضد انقلاب ندهند، دستگاه‌های امنیتی با اعمال فشار بر رسانه‌ها و کارشناسان مرتبط، سکوت خبری در ارتباط با همه‌گیری کرونا را بر کشور حاکم کردند. با این وجود علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا تهران، از آماده باش 105 بیمارستان در تهران برای پذیرش بیماران جدید خبر داد و گفت هفته یه سختی پیش روست. او تاکید کرد مقرر شده در استان تهران بخش‌ها و تخت‌های جدیدی به بیمارستان‌ها اضافه شود. علی فرهمندپور، فرماندار ویژه دسفول، هم از پر شدن تخت‌های بیمارستانی در این شهر خبر داد و گفت از بیماران در راهروهای بیمارستان‌ها مراقبت می‌شود. دبیر کل خانه پرستار ایران هم از شفاف نبودن آمار مربوط به واکسیناسیون در کشور انتقاد کرده و گفته سعید نمکی، وزیر بهداشت، مقصر آمار بالای فوت اعضای کادر پرستاری است. محمد رضا شریفی مقدم گفته اگر مسئولان بهداشتی کشور ریگی در کفششان نبود، آمار شفافی از واکسیناسیون کرونا در ایران ارائه می دادند. به گفته او هنوز بخش زیادی از کادر درمان در سراسر کشور واکسینه نشدند. شریفی مقدم گفته در کمتر از یک ماه 7 نفر از کادر پرستاری بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند و شمار مرگ از ابتدای همه‌گیری در پرستاران به 120 نفر رسیده است. بیمارستان بقیت الله دیلم بوشهر لیست تجهیزات پزشکی مورد نیاز خود را در فضای مجازی منتشر کرده تا با کمک مردم و خیرین بتواند حداقل 3 میلیارد و 300 میلیون تومان برای خرید لوازم بخش‌های ICU و CCU تأمین کند. در این اطلاعیه آمده این بیمارستان به ونتیلاتور، دستگاه نوار قلب، یخچال، کامپیوتر و دستگاه‌های دیگر نیاز دارد. بیمارستان بقیت الله دیلم تنها بیمارستان عمومی شهرستان دیلم است که یک درمانگاه خصوصی و 17 تخت دارد. از دکتر آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی، پرسیدیم با توجه به اعتراض خانه پرستار نسبت به عدم شفافیت در واکسیناسیون، این شفافیت چطور باید اتفاق بیفتد؟
عملا آمار مستقل و دقیقی در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته. باید به طور مشخص اعلام کنن که چه مقدار واکسن وارد شده و در چه محلی از اون استفاده شده. شاید هم دلیلی که اینها شفافیت ایجاد نمی‌کنن در اعتراض رسانی به خاطر همین هستش که مشخص میشه که این واکسن ها رو آیا در مورد اون پروتکلی که تعیین کردن استفاده کردن یا خیر. به عنوان مثال، خب اینها گفته میشه الان 1,800,000 حدوداً دوز واکسن وارد شده. ما میدونیم 600,000 کادر درمان در همه بخش ها، یعنی بخش دولتی، تامین اجتماعی و خصوصی، حتی طبیعتاً با 1,200,000 دوز میشه اینها رو واکسینه کرد، چون اکنون واکسن ها دو دوزه هستن. بنابراین اگر آمارها به شفافیت اعلام نمیشه، من فکر میکنم دلیلش این هستش که به احتمال اون رو در جاهایی که متناقض هستش با این پروتکل و اولویت هایی که در همه جای دنیا وجود داره هستش. من فکر میکنم برنامه کنترل پاندمی و اپیدمی کرونا در کشور با یک شکست کامل مواجه شده. از قبل هم گفتن شکست بی صاحبه، حالا اگر پیروزی بود هزاران نفر صاحبش میشدن، اما چون این وضعیت محصول بیکفایتی و بیدرایتیه، یک مجموعه هست، شاید مثلا نمیخوان خیلی مستقیم به سمت رئیس جمهور یا رهبر جمهوری اسلامی این کانالیزه بشه، سعی میکنند در واقع با حمله به یک جاهایی مثل وزارت بهداشت این رو جبران بکنند، و خب وزارت بهداشت هم داره در برابر این گارد میگیره. من فکر میکنم که یه اصطلاحی هست، میگن که وقتی که درشکه به سربالایی میرسه، اسبهای این درشکه همدیگه رو گاز میگیرن. الان هم شرایط چون در یک سختی غیر قابل تصور قرار گرفته، البته قابل پیشبینی بود و حتی قابل پیشگیری، به این طریق اینها دارن با هم دعوا میکنن به جای اینکه کار رو مدیریت بکنن.
توضیحات دکتر آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی از پاریس رو میشنیدید. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت ایران در واکنش به تحریم اتحادیه اروپا گفتگوهای جامع با اتحادیه اروپا شامل گفتگوهای حقوق بشری و همکاری‌ها به ویژه در حوزه‌های تروریسم، مواد مخدر و پناهندگان را به حالت تعلیق در می‌آورد. روز دوشنبه اتحادیه اروپا 8 مقام نظامی، دولتی و قضایی، همینطور 3 نهاد جمهوری اسلامی را به دلیل نقش داشتن در سرکوب خشونتبار اعتراضات سراسری آبان 98 تحریم کرد. این تحریم‌ها شامل توقیف اموال، ممنوعیت سفر و ممنوعیت صادرات تجهیزاتی به ایران است که ممکن است در سرکوب داخلی مورد استفاده قرار گیرد. حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج، حسین کرمی، فرمانده یگان ویژه ناجا، حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، حسن شاهوارپور، فرمانده سپاه خوزستان و لیلا واسقی، فرماندار شهر قدس، از جمله مقام‌های تحریم شده توسط اتحادیه اروپا هستند. سه زندان اوین، فشافویه و رجایی شهر هم هدف این تحریم ها خواهند بود. از همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس پرسیدیم چرا اتحادیه اروپا این تحریم ها را حالا و اینقدر با تأخیر وضع کرده.
دقیقاً یکی از سوالی هست که خیلی از فعالان حقوق بشر و کسانی که انتظار داشتن اروپا یک واکنش جدی به سرکوب اعتراضات 98 بده میپرسن. میدونیم که هر سال 12 آوریل اتحادیه اروپا باید اعلام بکنه که تحریم‌های حقوق بشری علیه ایران رو که یک ساله هم هست تمدید میکنه یا نه. آخرین بار 8 سال پیش این تحریم‌ها تمدید شد، اضافه شده بود افرادی به لیست این تحریم‌ها، و حالا امسال تقریباً کمی بیشتر از نزدیک 2 سال بعد از رخدادهای آبان 98 داره به لیستش اضافه میکنه، در حالی که این اتفاق میتونه سال گذشته بیفته. خیلی ها هم در مورد این صحبت میکنن که مثلا در دور قبلی این اتفاق میتونست بیفته و چرا این اتفاق حالا داره با این اقدیر صورت میگیره. لیست تحریم ها تعداد افرادی که اضافه شدن هم افراد کمی هستند. خیلی از کسانی که مسبب این حمله بودن یا افرادی که در دولت ایران بودن، مثلا از وزیر کشور، وزیر ارتباطات، جایی در این لیست ندارن، در حالی که مثلا قطعی اینترنت در اون زمان کمک کرد به سرکوب گسترده مردم در اون موقع، یا وزیر کشور که حتی آمار دقیق رو هم که اعلام نکرده بود، ولی وقتی ازش پرسیده بودن که مثلا چرا به این شکل اتفاق افتاده بود، گفته بود که ما فقط به سر مردم شلیک نکردیم، به پا هم شلیک کردیم. بنابراین تعداد افرادی که به این لیست اضافه شدن عمدتاً کسانی هستن که مثلا از دولت نیستند و بیشتر افراد امنیتی هستند، تعدادشون کمه، که حالا همچنان انتقادهایی را هم به دنبال داره.
توضیحات همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس رو میشنیدید. نهاد عدالت برای ایران اقدام اتحادیه اروپا در تحریم 8 مقام و 3 نهاد جمهوری اسلامی را دیرهنگام و ناکافی دانست. در گزارش این نهاد آمده تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا برخی از اشخاص و نهادهایی را که در قتل و بازداشت معترضان غیر مسلح مسئولیت داشتند در بر نگرفته است. اتحادیه اروپا روز دوشنبه 8 نفر از مقام‌ها و همچنین 3 نهاد جمهوری اسلامی را به دلیل نقش داشتن در سرکوب خشونتبار اعتراضات سراسری آبان 98 تحریم کرد. از شادی صدر، از مدیران سازمان عدالت برای ایران در رابطه با خواست این نهاد از اتحادیه اروپا در زمینه حقوق بشر در ایران پرسیدیم.
مسئله اصلی اینجاست که از نظر ما اقدام اتحادیه اروپا در تحریم 8 مقام جمهوری اسلامی که در کشتار آبان ماه سرکوب معترضین نقش بسزایی داشتن بسیار اقدام مثبتی هست در جهت شکستن مسئولیت کسانی که در ایران هیچ نوع پاسخگویی برای جنایتاشون ندارن، هیچ وقت محاکمه نمیشن و هیچ وقت مجازات نمیشن. اما از اون طرف میدونیم که اتحادیه اروپا 8 ساله، یعنی بعد از روی کار آمدن دولت روحانی، خودداری کرده از اضافه کردن هیچ اسمی به لیست تحریم تا همین دیروز، یعنی در واقع به بهانه این که ممکنه مذاکرات هسته‌ای مشکل ایجاد بشه و بعد روابط اقتصادی ایران با اتحادیه اروپا دچار مشکل بشه، با وجود اینکه وضع حقوق بشر در ایران وخیم می‌شده همه این سال‌ها، متأسفانه تحریمی رو وضع نکرد. و همینطور بعد از 16 ماه بعد از اتفاقات آبان هستش که ما می‌بینیم که این مقامات تحریم شدن، در حالی که سازمان ما 3 ماه بعد از اعتراضات آبان یک لیست 35 نفره از مقامات اصلی رو که مسئول کشتار معترضین بودن به اتحادیه اروپا داد. و از اون موقع تا حالا ملاقات‌ها و نشست‌های متعددی هم با نمایندگان پارلمان اروپا هم با مقامات کشورهای مختلف و وزارت خارجه‌های مختلف داشته، برای اینکه بهشون بقبولونه که اقدام مؤثر زمانی هست که شما بلافاصله بعد از موضوع اقدام بکنین، همونطور که در مورد اعتراضات مربوط به اوکراین کردین و سرکوب معترضان در اونجا، و همینطور یک اقدامی باشه که فراگیر باشه، گزینشی نباشه. همونطور که میدونیم در واقع هیچ یک از مقامات دولت روحانی و به خصوص وزیر کشور و وزیر اطلاعات دولت روحانی که مسئول مستقیم صدور دستور تیر بودن در فهرست تحریم قرار نگرفتن. و این موضوعاتیه که نقدهایی که ما به این بیانیه و به این تصمیم شورای اروپا داریم. همونطور که گفتم اون فهرست اولیه 35 نفره وجود داره که ما همچنان خواهانیم که همه افرادی که تو اون فهرست هستن از جمله وزیر کشور و وزیر اطلاعات تحریم بشن. همینطور به این فهرست اسامی خیلی زیادی اضافه شده که ما توی دور جدیدیم رو ارائه خواهیم داد.
توضیحات شادی صدر از مدیران سازمان عدالت برای ایران از لندن رو میشنیدید. رسانه‌های داخل ایران از جایگزینی پوست مرغ در سفره مردم به دلیل گرانی گوشت مرغ خبر داد. در اسفند سال پیش تصویری در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد در برخی پروتئین فروشی‌ها پوست مرغ به قیمت کیلویی 6000 تومان فروخته می‌شود. حالا رسانه‌های داخلی می‌گویند قیمت در فروردین ماه در مناطق حاشیه‌ای تهران به 8 تا 9000 تومان رسیده. روز گذشته هم یک مقام صنفی حوزه تولید مرغ گفته بود با افزایش قاچاق جوجه یک روزه در فروردین احتمال بروز دوباره التهاب در بازار مرغ در اردیبهشت ماه وجود دارد. با بروز بحران کمبود و افزایش قیمت مرغ در هفته‌های گذشته تصاویر زیادی هم از صف‌های طولانی خرید مرغ در شهرهای مختلف منتشر شده بود. در رابطه با جایگزینی پوست مرغ در سفره مردم از آرش حسنیا روزنامه‌نگار اقتصادی پرسیدیم چون این تغییراتی در رفتار مصرفی خانوارها چه تبعاتی می‌تواند در پی داشته باشد.
خب طبیعتاً افزایش قیمت اقلام خوراکی و آشامیدنی در سبد هزینه خانوار منجر به محدودیت مصرف اونها و در واقع کنار گذاشته شدن این اقلام از سبد هزینه خانوار میشه، کما اینکه در سال گذشته ما گزارش‌ها و اظهار نظرهای از مقام‌های مسئول رو داشتیم که از کاهش 40% مصرف گوشت گوسفندی یا کاهش 15 کیلوگرمی شیر در سبد هزینه خانوار صحبت می‌کردن. اگر گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران رو که معمولاً هم حالا این گزارش‌ها چون میانگین قیمت‌ها هست و شاید پایین‌تر از واقع باشه، در مورد قیمت گوشت مرغ بررسی بکنیم، افزایش قیمت هر کیلو گوشت مرغ از ابتدای پارسال یعنی فروردین ماه تا اسفند ماه پارسال 122% بوده، یعنی قیمت گوشت مرغ دست کم بیش از 2 برابر شده در سال گذشته. همه اینها باعث میشه که خانوار از مصرف این اقلام دست برداره و اونها رو با اقلام دیگری جایگزین بکنه. مثلا در مورد گوشت مرغ شاهد همین جانشینی پوست مرغ یا پای مرغ یا اسکلت مرغ هستیم که خانوارها تلاش میکنن که کماکان این ماده غذایی رو در بخشای از هزینه خودشون داشته باشن. اما نکته این هست که با کاهش تقاضای این اقلام، تولید کنندگان این اقلام هم با مشکل در برنامه ریزی برای تولید مواجه میشن، ضمن اینکه اثراتی رو هم بر وضعیت سلامت، سوء تغذیه و بهداشت و درمان خانوارها هم به جا میگذاره که این اثرات میان مدت و بلند مدتی هم برای توسعه و هم برای بهداشت فردی و عمومی جامعه خواهد.
توضیحات آرش حسنیا روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ در جمهوری چک رو میشنیدید. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه ما در این برنامه بودید. امیدوارم هر کجای دنیا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.